آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
چک‌آپ از مجموعه پادکست های رادیو فردا،
پل ارتباطی شما با پزشکان.
الهه روانشاد هستم. این هم پادکست چکاپ از مجموعه پادکست های رادیو فرداست که در اون پزشکان و خبرگان این عرصه به پرسشاتون پاسخ میدن. در این نخستین قسمت با دکتر پژمان صفایی، کارشناس پوست در بریتانیا همراه هستیم تا به موضوع دست کم 1 میلیون موجود زنده‌ای که هر شب در بسترمون هم خوابمون هستند بپردازیم. از حالا بگم اگر از اون دسته آدم‌های زیادی حساس هستید، بالا غیرتان، از این قسمت اول پادکست چکاپ بگذرید. شما را به خیر، ما را به سلامت، هرچند که شنیدنش براتون بسیار مفید خواهد بود. دکتر پژمان صفایی،
خب حقیقتا ما با خیلی موجودات زیادی همخوابگی میکنیم، ولی اون چیزی که شایع ترینشون هستش و فکر میکنم دغدغه اصلی ما هستن، تخت خوابای ما مبتلا بهشون هستن، نزدیک بالای 1 میلیون موجود زنده‌ای هستن که ما به نام داست مایت یا مایت های گرد و غباری باید اسمشون رو ببریم. داست مایت ها با ما هر شب میخوابن. به صورت میانگین هر تخت خوابی بالای 1 میلیون از این موجودات زنده رو داره و شاید مثلا 10-20% وزن بالشت ما رو تشکیل میدن و ما هیچ حسشون هم نمی کنیم، ولی خب در 1/3 مردم دردسرساز میشن.
و این دردسرها چی هست؟
ببینید، ما نزدیک 100 ساله میدونیم که یه چیزی وجود داره به نام ارتباط مستقیمی بین تشک هامون، رخت خواب هامون با بیماری آسم. میدونیم که اینها توسط همین داست مایت ها میان، همین موجودات میکرو ارگانیسم هایی که ما هر شب باهاشون میخوابیم. اینها شناخته شدن که ما میدونیم 30% جامعه از لحاظ ساختاری بدنهای بسیار سنسیتیو و حساسی دارن نسبت به مواد آلرژن خارجی. حالا یه بخششون آسم میگیرن، بخششون ممکنه آلرژی فصلی بگیرن و بخششون هم دچار بیماری های پوستی خارجدار مثل اتوپیک درماتایتیس بشن. اتوپیک درماتایتیس اسم تخصصیه، من نمیدونم الان معادل فارسی بخوام براش پیدا کنم، یه وقتاش سخت باشه برای شنوندگانمون. اما واقعیتش اینجاست که ما میدونیم که داست مایت ها با هر سه این بیماری ها مرتبطن، میتونن آسم ما رو تشدید کنن، میتونن آلرژی فصلی رو در ما تشدید بکنن و احیانا دچار اگزما بشن، حالا نوعی از اگزما که ما بهش میگیم اتوپیک درماتایتیس. در واقع شایع ترینش هم تو مسئله آسم هستش، درگیری برای آسم ایجاد میکنن.
بذارین یه داستان براتون تعریف کنم. چندین سال پیش یکی از همکارای ما مرتب وقتی میومد سر کار چشماش به شدت ملتهب و قرمز بود. بعضی روزا آدم رو یاد این بیمارانی مینداخت که گواتر آگزافتال میدارن و چشماشون از حدقه در اومده بیرون. بهش میگفتم که همکار عزیز، با دکتر مشورت کن ببین شاید بد باگزی یا احیانا این داست مایتی چیزی اذیتت میکنه. مرتب میرفت دکتر رو برمیگشت و میگفت که اصلا همچین چیزی نیست، اگه بود دکتر پیداش میکرد، هزاران آزمایش کردن نخه. اما بعد از 4 سال 2 سال پیش اومد گفت که ای بابا شما درست میگفتی، من از همون اول باید میرفتم دنبال این کار و دقیقا الان وقتی من بهش نگاه میکنم یک احساس افتخاری به هم دست میده که اقلا یک دونه چیز رو تونستم تشخیص بدم، چرا که چشماش به طور کامل خوب شده. قبل از این که دکتر این رو تایید کنه بهش میگفتم حالا بابا هر شب روبالشتی تو حداقل عوض کن ببین شاید یه تغییری ایجاد بشه، اما به حرفم گوش نمیکرد. اما الان میکنه و قیافش کاملا طبیعی شده. جای دیگه خوندم که میتونن این داست مایت ها ایجاد حالتی شبیه به مسمومیت غذایی بکنن. این تا چه حد فکر میکنید که درست باشه؟
من نشنیدم حقیقت هم در رابطه مسمومیت غذایی، مسمومیت در به شکلی که حالا شما مد نظرتون هستش. ببینید، ما بخشی که آلرژی داریم حالا میتونه به ما اپیزودهای تنگی نفس بده، میتونه خارش پوست بده، میتونه خارش شدید جدید بده، میتونه عطسه و سرفه مداوم بده. اگر صحبت از مایت ها رو داریم میکنیم که مایت ها یک کمی موجودات درشتری هستن و اینها گاهن با ذره‌بین هم قابل دیدن هستن، اونها میتونن یه سری علائم متفاوتی بدن. اونها بیشتر خارش به ما میدن و ایجاد رشد میکنه، فانگی هایی که دور برشون، خارش هایی که دور برشون رشد میشه، اینها میتونن مثلا یه سری اتفاقات گوارشی هم برای ما ایجاد بکنن. اما داستان ما برای آلرژن هایی که گفتیم تعدادشون میلیونی هستن، اون داست مایت هستن. اما بیایم در روز باگز ها یه کمی صحبت. باگز ها روی درز های لباس ها، روی درز های تشک، داخل ملحفه ای که ما مثلا روی پتومون میکشیم، جای دوختاشون میرن خونه گزینی میکنن. به نظر میاد که علارغم که با ذره بینم شاید بشه دیدشون، حالا اونقدر میکروسکوپیک نیستن که با ذره بینای مقدار قوی تر میتونی ببینی، ولی خب ما چشمون نمیره سراغ اینا رو بگرده. و این مایت ها باعث خارش میشن و بعد اینها میتونن خیلی اذیت بکنن. انگار که حالا بخششون هم میتونن یه سری حشرات موذی مثل ساس و کک و اینجور چیزان باشن که بعدن اون وقت دردسرهای بیشتری رو برای ما ایجاد میکنن. و همه اینا تو تخت خواب ما ممکنن باشن. برای همین ما باید یه سری مراقبت های دیگه هم برای اونها در نظر بگیریم. اینجور شرایط میتونن انقدر شدید باشن که انقدر خارش شدید به شما بده که حال جسمانی شما را به هم بزنه. میتونه کاملا خارش شدید، زخم شدید سرتاپای بدن رو ایجاد بکنه و بدن آبش از دست بده به خاطر زخم های سرتاسری که بدن میگیره. یعنی داست مایت ها یکیشون هستن که ما میبینیمشون، ولی آلرژن های دیگه هم هستن که ما را اذیت میکنن. بخششون توی موی حیوانات خانگی هستن، بخششون روی موش ها هستن، حالا چه موش خانگی چه موشی که تو منطقه وجود داشته وحشی باشن، بخششون روی سوسکا هستن.
اون وقت اینا به انسان منتقل میشه؟
اینها وجود دارن توی محیط زندگی ما و اینها برای ما محرکن. اصلا انتقال به این شکل که بگی من الان انتقال میکنم به من میچسب به من میرم به یکی دیگه میدم نیست. اون داست مایت که مسئله اصلی ما هستش که خودشون هم سه نوع هستن، تو تخت خوابمون، تو بالشتمون هستش، تو لباسامون، تو فرشامون هستن، اونها از سلولهای زنده انسانی تغذیه میشن. در نتیجه تو تخت خواب توی وسایل ما روش میکنن، تولید مثل میکنن، به خاطر اینکه سلول های ما که از بدنمون کنده میشه، سلول های مردمون در اون بهترین غذا هستش برای اونها و اونها فیت میکنن خودشون رو و تولید مثل میکنن و زیاد میشن.
خب آقای دکتر صفایی، حالا که اینا رو گفتین، این یک سوم آدم ها که دستخوش چنین کسالت هایی میشن، در چه سنینی بیشتر این ممکنه که اثر کنه؟ مثلا روی نوزادان، کودکان، دوران بلوغ، جوانی یا پیری، کدام یک بیشتر دستخوش این تغییرات میشن؟
ببین تو هر سنی ما این اتفاق برامون ممکنه رخ بده، ولی 80% کودکان علائم آسمشون، اونایی که مبتلا به آسم هستن، به این داست مایت ها مرتبطه. تو بزرگسالای نزدیک 50% احتمالی که بزرگسالا رو اذیت بکنه کمتر هستش، ولی توی بچه‌ها خیلی بیشتر اذیت میکنه و تحریک میکنه یه اپیزود آسمی بگیرن. برای این گروهی که آسم دارن یا احیانا آلرژی فصلی دارن یا بیماری پوستی اگزمایی دارن، میتونه دردسرساز بشه. حالا این افراد اگر ژن مشترکی هم داشته باشن، ممکنه توی خانواده چند نفر باشن که این مسئله رو داشته باشن.
بین زن و مرد هم تفاوتی وجود داره؟ آیا بیشتر این رو میشه در یکی از این دو گروه دید؟
نه، تفاوتی از لحاظ جنسیت وجود نداره. هر دو جنس، زن و مرد، به یک اندازه مبتلا میشن و از این لحاظ توزیع یکسانی داره.
آقای دکتر صفایی، یه پزشکی سالها پیش به من گفت که اگر کسی اینقدر مرتب و منظم و دقیقه که صبحا به محض اینکه از خواب بیدار میشه رو تختیشو میکشه و همه چیزا رو اون زیر مخفی میکنه و اتاقو مرتب و زیبا ترک میکنه، در واقع بزرگترین خیانت رو به خودش میکنه، چرا که محیط مناسبی رو برای این باگ ها یا هر چی که اسمشو میذارید مهیا میکنه، چرا که گرما و پوستی که از بدنمون اونجا باقی مونده غذای خیلی خوبی براش میشه و به سرعت تولید مثل میکنه.
ببین اولا دو تا اصلاحیه بدم. ما گفتی باگ های موجوداتی دیگه هستن که اونها هم تو تخت خواب همون هستن و اونها هم اذیتمون میکنن و اونها میتونن خارش بدن، اونها میتونن مشکل ساز باشن. یه تفاوت ریزی دارن با داست مایت ها. اونها بیشتر روی پوست ایجاد خارش میکنن و ما را اذیت میکنن، ولی داست مایت ها که تعدادشون میلیونی هستش، میگم حداقل 10% وزن بالشت ما رو تشکیل میدن، بیشتر آسم ایجاد میکنن، تنگی نفس به ما میدن. اما هر دوشون با ما هستن و تو وجود دارن تو خونه هامون. یه تفاوتایی از چگونه باهاشون دیل بکنیم، چگونه باهاشون سر کله بزنیم، باهاشون کنار بیایم و دعواهامون باهاشون تفاوت دارن. این یه نکته اول. نکته دوم، من دوست ندارم بعد آموزی داشته باشم بگم بچه لخته باشید اینجور چیزا. میتونیم مرتب بکنم، خودم منظم و خیلی از این دهاز سختگیری هستم حتی به پسرم، ولی خب 10 دقیقه 15 دقیقه بذاریم آفتاب بخوره، بذاریم هوا بگیره، پنجره ها رو باز بکنیم، بعدش میتونیم تخت خوابونو مرتب بکنیم، نه سیخ بسوزه نه کباب. الزامی نداره. اون آقای پزشک احتمالاً یا خانم پزشکی به شما گفته، همکارم یه کمی خاصه کار ساده بکنه. ولی خب خوبه که ما خیلی منظم سریع رو تخته نکشیم، همه رو پنهان نکنیم، همه رو نپوشونیم، 10 دقیقه بذاریم هوا بخوره. اگر میتونیم نور آفتابم بخوره، یه مقدار جریان هوا تو اتاق داشته باشیم، این کمک کننده هستش. در واقع اجازه میده که اون سلولای مرده‌ای که از سطح پوست ما ریخته شده یه مقدار حرکت بکنه. وگرنه تصور نکنید که ما این داست مایت ها رو میتونیم راحت از بین ببریم با این شکل که شما مثلا بیاید اونها رو با یه تکوندن از بین ببرید، یا اگه من تکونشون بدم از بین. حتی جارو کردن، چون خیلی توصیه میشه جارو برقی بکنیم توشک رو یا وسایل خوابمون رو، اما اونها اون باکس ها رو میگیرن تا داست مایت ها رو. داست مایت ها اینقدر ریز هستن که با اون فیلترهای صافی های ما تو جارو برقی نمیان، دوباره میان گردش میکنن، دوباره میان بیرون و تو محیط پخش میکنن، ما جابجاشون میکنیم. باید ما یه فیلترهای خاصی داشته باشه جارو برقیمون برای اینکه داست مایت ها رو بخواد برداره.
حالا میرسیم به این سوال اساسی که شما میگین 10% بالش ما رو داست مایت ها تشکیل میدن. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ به نظر شما باید بالشتا رو مرتب بشوییم یا اینکه روبالشی ها رو عوض کنیم؟ چه باید کرد؟
روبالشی که خیلی کار خوبیه، همون هوا دادنه خیلی خوبه، به خاطری که این سلولای مرده ای که از پوست ما ریخته رو میتونه از اونجا دور بکنه، مواد غذایی مطلوب اونها رو از بین ببره. یه اتفاقی که وجود داره، این داست مایت ها تو شرایطی که نم هوا زیاد باشه، رطوبت هوا زیاد باشه، رشد میکنن، شرایط مطلوب تری برای روش دارن و توی هوای گرم این اتفاق بیشتر میفته. حالا اگر شما اینها رو با حرارت بالا مثل بخار آب بدید، میتونیم از بین ببریم. میشه شستشوی با آب گرم میتونه کمک کننده باشه، شستشوی مداوم. ولی خب حالا تشک رو که نمیشه به این راحتی شست، ولی اگر میتونیم بخارش بکنیم، در واقع بخارشور بهش میگن احتمالاً، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، میتونه کمک کننده باشه و این چنینی میتونیم یه مقدار مشکلاتمون رو کم بکنیم.
بعضی از پزشکان میگن آب شستشو باید بالای 60 درجه باشه، این درسته؟
اصلا تمپریچرش باید بالا باشه، به خاطر که با تمپریچر پایین‌تر اینا از بین نمیره. البته حواسمون باشه، اگر حالا الان خیلی غریبه این که دارم میگم، ولی باید حواسمون باشه میتونیم اونها رو تو یخ زدن هم از بین ببریم، ولی ماینز مثلا 10-12 باید باشه. فقط در شرایط نمیایم مثلا بالشتمون بذاریم تو فریزر، که اگر کسایی که مثلا توی یه منطقه آب و هوایی زندگی میکنن، بیرون خارج از خونه تمپریچر زیر ماینز 12-14 میرسه، مثل کانادا یا نه کشورهای اسکاندیناوی، میتونن این کارو بکنن که وسایلشون یه مقدار بذارن بیرون یخ بزنه، بعد اون وقت آسمایتا از بین رفتن و دوباره میتونن استفادهش کنن.
خب چرا نمیشه بالشو گذاشت توی فریزر؟ منهای 18 درجه به نظر محیط مناسبی میاد برای کشتن داست مایتا.
میشه، ولی شما حاضری فریزرتون رو اختصاص بدید برای بالشتاتون؟
اگه داست مایت
خیلی راهکار سختی بود، یعنی یه دونه میشه کارهای راحت تری بده، که یه دونه یخچال فریزر من بخرم شروع کنم، فقط بالش بذارم و بعد برای فریز کردن بالشتام و که آسم نگیرم. راهکارهای ساده تر هم وجود داره.
اون وقت میمونه مشکل دوشک، اون رو چجوری میشه گذاشت توی فریزر؟
بهترین کار به نظرم همون بخار شروع کردنه، بعد هم عوض کردنشه، هر چند وقت بار عوضشون بکنیم. احیانا گفتم تو مناطقی که
دوشک رو عوض کنیم
بله
دوشاخه
چطوری میشه عوض کرد؟ از یه فریز خریدن بزرگ فکر کنم ارزونتر بشه. هر سالی یک بار، دو سال یک بار دوشک رو عوض بکنیم.
این آرزوی محاله، کسی نداره که سالی یه مرتبه دوشکش رو عوض کنه.
در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
اما سوال اساسی که اینجا پیش میاد اینه که خیلی خوب، حالا ملافه ها رو عوض میکنیم، رو بالشتی ها رو عوض میکنیم، بالش رو میشوییم توی حرارت بالای 60 درجه، اما شما تصور میکنید که ما میتونیم ناقل این مایت هایی که با خودمون احتمالاً در لباس خوابمون یا صورت دیگه‌ای همراهمون هستن منتقل کنیم به صندلی ها، کاناپه ها و مبل ها؟
بخشی از اینها ممکنه با ما حرکت بکنن و اونجا توی محیط مناسب دیگه‌ای شروع کنن تولید مس کردن. مثلا شما بیارید رو مبلت، بیارید رو قالیچه انجام بشه، اینا شروع کنن رو موکت بیان روش بکنن. برای همینم اصلا وسایل خونه هم میتونن مبتلا بشن. جاروبرقی هفتگی یا هفته دو بار برای باکس ها توصیه میشه. وقتی که داریم تمیزکاری هم میکنیم حواسمون باشه که ما باید از مثلا ماسکایی که مال گردافشانی مال پولن هستش از اونها استفاده کنیم که ماسک مخصوص آسمیا هستن، به خودمونم اذیت نشیم. بعد باید تمام وسایل و ملافه ها و روبالشتی هامون رو هفته یک بار بشوریم با درجه بالا. بعد رطوبت هوای داخلیمون رو کم بکنیم. بعد مسئله بعدی اینجاست که همین شکلی که گفتیم فرش هامون رو هم باید بخار شور بکنیم اگر شدنی هستش. فرنیچرمون رو، وسایل خونه، مبل و اینجور چیزا رو، هر جایی که پارچه مخصوصا توش وجود داشته باشه اونها رو هم همین شکل بخار شور بکنیم. و این یک وکیوم هفتگی احیانا بخارشور ماهیانه میتونه کمک کننده باشه. این اتفاق میتونه کمک بکنه که ما مشکل داست مایتامون کم بشه. برای اونایی که از پشم حیوانات خانگی میاد، موی حیوانات خانگی میاد، ما باید سعی کنیم حالا برای کسایی که حداقل آسم دارن حیوانات خانگی رو کمی دور کنیم. بعضیاشو میبینیم خیلی اختصاصا با تستای آزمایش میتونیم بکنیم، آزمایش خون بدیم ببینیم میزان حساسیت شون به حیوان خانگی سگ و گربه به چه اندازه هستش. و احیانا مثلا محدود بکنیم که گربمون یا سگمون تو رخت خوابمون نیاد و بشورمشون هفتگی اگر امکان پذیر هستش. اگر حیوانی داریم باز دوباره باید کاورامون رو شستشو مرتب داشته باشیم تا بتونیم اینها رو کم بکنیم. برای خزندگان هم همین شکل هستش. اگر برای جوندگان، ببخشید، جوندگان، حالا بخششون جوندگان خانگی هستن که به عنوان پت حیوان خانگی استفاده میشه، بخششون نه تو محیط وجود داره، سعی کنیم مواد غذایی توی اطراف خونمون نباشه که اونها جمع نشن اونجا، مسئله نظافت رو تامین بکنیم. برای سوسکا هم همین هستش. در رابطه با قارچ یه چیزی رو باید، چون قارچ ها هم یکی از عواملی هستن که ما آسممون رو تشدید میکنن، میدونیم که قارچ ها تو محیط داخلی خونه و بیرونی خونه به یک اندازه هستن، در حالی که بقیه موارد توی محیط داخلی خونه بیشتر احتمال داره که رشد بکنن. دلیلش هم که ما الان میزان حساسیتمون و میزان آسم در جامعه اینقدر توی این سده های اخیر افزایش پیدا کرده، زندگی مدرن بیشتر شده، اینه که ما زمان بیشتری رو داخل خونه هستیم. اگر ما مقایسه کنیم با 200 سال پیش، شاید انسان ها اکثریت زمان زندگیشون رو آوتدور بودن، بیرون از ساختمون ها بودن، ولی الان ما 80% زمان زندگیمون داخل ساختمون ها هستیم و توی همه این ساختمون ها ما این فضا رو ممکنه داشته باشیم. الزاما فقط اتاق خواب نیستش، محیط کارتون هم ممکنه مبلاش آلوده شده باشن و بعد شما این مسئله رو باش آسم رو بر شما ایجاد بکنه.
آقای دکتر صفایی، باز هم یک پزشک دیگه سالها پیش میگفت که غذا خوردن در رخت خواب میتونه تا حد زیادی کمک کنه به افزایش حالا باگ ها یا این داست مایت ها که شما بهشون اشاره کردید که تعدادشون بسیار بالاتر از به قول بعضی از اونها 1,000,000 هست در هر رخت خواب یک نفره. اما چیزی که اشاره میکردیم بود که حتی باید توجه کرد به اینکه روزانه وقتی غذا میخوریم، مردانی که موی زیادی دارن یا زنانی که سینه های بزرگی دارن میتونن خورده های غذا رو با خودشون همراه ببرن تا رخت خواب. بعضی از خانم ها حتی سوتینشون رو در رخت خوابشون باز میکنن یا آقایون بلوزشون رو در رخت خواب در میارن و او معتقد بود که ریختن آن ذراتی که به چشم شاید حتی دیده نشن، خورده های بیسکویت، نان یا هر چیز دیگری، میتونه اونها رو جریتر کنه و بیتعدادشون رو افزایش بده. شما تا چقدر با این موافق هستین؟
ببینید، در رابطه با داسمایت ها، ما میدیم داسمایت ها مواد غذایی که اونها رو زنده نگه میداره سلول های انسانی هستن. مثلا از موی تن ما تغذیه میشن، از پوست ما تغذیه میشن، از موی سرمون تغذیه میشن، از دانه های میکروسکوپیک سلول های مرده یه پوست ما که میریزه اساسا هم خودمون متوجهشون نمیشیم تغذیه میشن. خب اینها شاید داستانشون کمتر مرتبط با غذا باشه، اما بقیه باکس ها قطع ان مرتبط هستن و غذاشون از همین همکارمون درست گفتن، از مواد غذایی که ما با خودمون حمل میکنیم توی تخت میبریم یا محل خوابمون میبریم میتونن اونها رو تغذیه کنن. و نه اصلا فقط توی تخت، شما تصور کنید روی کاناپه شما غذا میخورید، کسایی که عادت دارن رو زمین حالا احیانا غذا میخورن، این داستان میتونه بدن خورده های رو شما روی فرش دوباره ریخته باشید. همه اینها داره مواد غذایی تامین میکنه که اون موجودات میکروسکوپی که به شدت هم حالا احیانا اگر کسی دلش خواست سرچ بکنه میتونه ببینه چقدر کریه شکل هست، خیلی کریه هستن، خیلی زشتن و شکلای عجیب و غریبی دارن. تصور این که میلیون ها تا از این موجودات این کریه با ما همخوابگی میکنن خیلی ترسناک میتونه باشه و یه وقت رعایت بکنیم شاید بتونیم جلوی اینا رو بگیریم، کمترشون بکنیم. از دارن
آقای دکتر، فکر میکنین که پوست چرب و خشک در جذب این داست مایت ها که واقعا نمیدونم باید بهش به فارسی چی گفت تأثیری داره؟
تو پوست های چرب ما در واقع ترشحات پوست بیشتره. وقتی ترشحات پوست بیشتر باشه مواد غذایی برای اینها بیشتر تامین میشه و از سمت دیگه یه چسبندگی هم وجود داره که اینها اونجا راحتر لانه گزینی میکنن، فضای مطلوب تری براشون ایجاد میشه. هر جایی که نور کمتر باشه، جایی که رطوبت زیاد بشه، هوا گرمتر باشه، اینها رشدشون بیشتر هستش. در نتیجه افرادی که پوست چرب، پوست کثیف و احیانا شستشوی کمتر داشتن احتمال بیشتر هستش که با خودشون مواد غذایی برای این موجودات حمل بکنن.
شما فکر میکنین مثلا سوزاندن یک چیزی در اتاق، مثل مثلا گیاهان خوشبو یا آروماتراپی یا رایحه درمانی، میتونه کمک کنه به کم کردن میزان اینها؟
باور ندارم میتونه کمک کننده باشه. شخصا فکر میکنم که خیلی از این مواد آروماتراپی میتونه بعضیاشون برای بیماران آسمی خوب نباشن، آلرژن باشن خودشون، اذیت بکنه افراد رو. در نتیجه باید با دقت انتخاب بکنیم چی میسوزونیم توی خونه، مخصوصا ما داریم صحبت از بیماران آسمی میکنیم. یه توصیه این چنینی میتونه درد سرها رو بیشتر بکنه. حواسمون باشه هر فرد، حالا چه بیمار آسمی چه کسی که به اصطلاح آلرژی فصلی میگیره یا احیانا علائم پوستی آلرژی رو به خودش میبینه، میتونه به یک ماده خاصی تحریک بشه داستان. حالا ما برای اینکه میخوایم بیایم از این داست مایت ها و آلرژنای دیگه یا باگز های دیگه دوری بکنیم، ممکنه با این توصیه ما یه سری آلرژن جدید ایجاد کنیم. معمولا ترکیباتی که خیلی بوی قوی دارن میتونن خودشون آلرژن باشن و حساسیت زا باشن. بعضی وقتا بعضی از مواد شیمیایی هستن که میان میزنن رو این باگز ها رو میکشه، اما خودشون یه سری علائم بالینی هم بعضی وقتا مسمومیت های ممکنه ایجاد بکنه یا ممکنه آلرژی رو تو بعضی از افراد ایجاد بکنه. حتی المقدور باید آخرین تیر ترکشمون باشه و اگر استفاده کردیم، حالا برای طبیعت هم خوب نیستن، اگر استفاده کردیم باید یه 48 ساعت محیطی که داریم زندگی میکنیم رو ترک کنیم.
در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
شما میگید داست مایت ها بسیار زشت و کریه هستن، آیا میتونن بپرن توی رخت خوابمون جابجا میشن یا ثابت یک جا میمونن همیشه؟
داست مایت ها حرکتشون محدودتره ولی تعدادشون خیلی زیاده. پرواز نمی کنن، بی حرکت هم نیستن، ولی میچسبن به مواد غذایی که دارن میخورن و بعد با اونها میتونن سلولای پوست ما باشن، بعد ممکنه حرکت با ما بکنن، بعد میتونن با وسایل حرکت بکنن، میتونن دراپ بشن یه جایی، ولی بی حرکت هم نیستن چون موجود زنده هستن ولی حرکت محدود دارن. اما اون بد باگز ها که حشره هایی هستند که اون حشرات یه مقدار بزرگتر هستن، اونها گاهن حرکت خیلی زیادی دارن. مثلا وقتی که شما ساس و کک رو به عنوان حالا حشرات موذی که باز توی رخت خواب های ما هستن خیلی بزرگن، اونها دیگه با چشم غیر مسلح هم میشه دیدشون، حتی نیاز به ذره بین گاهن نیست ببینیم دیگه، بزرگترین حشراتی هستن که شایع هم هستن. اینا معمولا تو محیط های خوابگاه های عمومی دیده میشن که بهداشت خوب رعایت نمیشه، محیط مرطوب هستش، احیانا دور و بر مراکزی که حیوانات رو نگهداری میکنن مخصوصا اسب یا با سگ میتونن، حالا سگ اگه خونگی باشه شاید کمتر بس به دلیل شستشوی مرتب و مراقبت هایی که میکنن، ولی به هر حال اگر حیواناتی توی محیط وجود داشته باشن اینها رو میتونن با خودشون بیان وارد خونه بشن و بعد توی خونه حرکت میکنن و جامپ میکنه و از یه فردی به فردی دیگه میره. برخیشون مثلا خارش های خاص دارن، شما میبینید که از شکل گزششون شما متوجه میشین. حالا من صحبت از کک و ساس دارم میکنم، برای حشراتی که حالا مثلا ما داریم صحبتشون میکنیم که یه مقدار درشت‌تر هستن، برخیشون که اختصاصا من حالا میخوام صحبتشون بکنم مثل کک، کنه، ساس، اینها در واقع ویژگی های خاصی دارن. مثلا کنه سفت با آدم میچسبه، راحت جدا نمیشه، از یه ضربون مسئله هم داریم که یارو کسی مثل کنه چسبیده. کک ترش داره، جامپ میکنه و جامپ های کوچیک میکنه، برای همین جای گزشش رو که مقایسه میکنیم میبینید توی یه منطقه با فاصله 5 سانت 4 سانت 3 سانت هی گزیده شده. حالا این انتقالشون میتونه به حدی باشه، به این حرکتی که با بدن ما هم میکنن، با لباس های ما میکنن، ما ناقلشون ممکنه باشیم، با ما حرکت بکنه، مثلا فردی توی خوابگاهی زندگی میکنه با خودش بیاره توی خونه ما، تو رخت خواب ما، بعد بمونه، کسی دامداره با خودش بیاره، با کنار ما منتقل میشن. اینا هم از این جامپ های کوچیک، پرواز به اون شکل نیست ولی پرش های کوچیکی میکنن و بعد میتونن به فرد دیگه منتقل بشن. سرویس حمل و نقل عمومی میتونه در سر بشه. چند وقت پیش یه سری جنجال، حالا چقدرش مربوط به تیک تاک و سوشال مدیاس نمیدونم، ولی به هر حال این بحث مطرح بود که مثلا متروی لندن مبتلا شده به یه سری از همین حشرات موذی، ساس در واقع بود و میتونست خارش ایجاد بکنه و میتونه درد سرساز بشه، تو خونه ها بره. حالا سورسش هم میگفتن که از فرانسه به از طریق قطار لندن پاریس انتقال پیدا کرده و بعد هم به متروی شهری لندن تسری پیدا کرده و تعدادشون زیاد شده. اینجور اتفاقات ممکنه، ولی با این شکلی که شما بگی پرواز میکنن، حالا الان مثلا حشراتی میان از در پنجره وارد میشن، نه به اون شکل.
در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
خب خدا رو شکر که من اول برنامه از مردمی که وسواس دارن و نگران میشن به صورت خواستم که اصلا این برنامه رو گوش نکنن، اگه قراره که از این به بعد مرتب خودشون رو بخارونن و نگران باشن و فقط فکر داست مایت و بد باگز اونها رو اذیت کنه. اما میدونید یه صفحاتی رو، یک کاغذهای تا شده ای رو که بعدن بازشون میکنیم در فروشگاه ها میفروشن که اونها رو میتونید روی چوب لباسی در کمدتون آویزون کنید، برای مثلا بید زدگی هست. آیا برای داست مایت هم که در کمد لباس وجود داره میتونه موثر باشه؟
چنین چیز مشابهش برای داست مایت ها نداریم، حداقل من نشنیدم چنین چیز مشابهی برای بد باگز ها نداریم. راهکار اصلیمون در واقع دو تا تکنیک هستش که باید ما مواد حساس آلرژن رو از خونمون دور کنیم و محیط زندگیمون رو هر آنچه که میتونیم هی تعداد مواد آلرژن رو کم بکنیم، که این همون بحث شستشوی مداوم، جاروبرقی کشیدن مداوم، گردگیری مداوم، شستشوی با درجه مناسب و دوری گرفتن از این خونه‌های مرطوب گرم. حالا اون گرمی که دارم میگم، ما میگیم گرمای بالای 60 درجه میکشتش، ولی ما هیچ وقت خونمون 60 درجه نیست، همین میاد روی 25 سی میذارن یا خیلی داغش 25 انجام خیلی زیاده و بعد حرارت بالا توی اون منطقه هست. حالا شب میخوابیم تو رخت خوابمون، لحاف رو رومون میکشیم و اونجا تمپرچر بالا ایجاد میشه و بعد عرق میکنیم، بعد اون منطقه به شدت مرطوب میشه، محیط رشد مناسبی رو برای داست مایتر فراهم میکنیم. راهکار خیلی ساده اینه که صبح 10 دقیقه هوا بدیم، تمپرچر اتاق رو مخصوصا هنگام خواب کم بکنیم، روی 19 درجه تنظیم بکنیم. برای هنگام خواب که از لحاف استفاده میکنیم که عرق نکنه کنیم زیر لحاف. حالا یه جایی هم شما صحبتش شده بود که داستان اینجاست که موهامون رو کوتاه بکن، موهای تنمون رو آقایون مثلا، که مواد انسانی که غذایی این داسمایت ها کمتر در اختیارشون باشه و سعی کنیم محیط خونه رو خیلی مرطوب نگه نداریم و از جریان هوا توی خونه داشته باشیم.
اما یه سوال مهم به عنوان حسن ختام، هتل ها چی؟ با هتل ها باید چه کرد؟
قطعاً هتل ها هم از این مسئله نمیتونن بری باشن، مثل هر رخت خواب دیگه میتونن مبتلا بشن، چون آدم های مختلف هم توش میخوابن. باید یه کمی بعضی وقتا زندگی رو سخت نگرفن. یه اتفاقی وجود داره توی دانشگاه پزشکی، میگن در واقع سندروم دانشجوی پزشکی. وقتی یه چیزی رو نمیدونی راحت داری زندگی میکنی، وقتی که دانشش رو پیدا میکنی تمام علائم رو تو خودت پیدا میکنی. ما این مسئله رو نداشته باشیم، اما حواسمون باشه وقتی که هتل مسافرش عوض میشه قطعاً باید تمام وسایل عوض بشه. اطلاعات مفید هستن، ولی اطلاعات نباید به عنوان ضد ارزش استفاده بشن.
این اولین قسمت پادکست چکاپ بود. امیدوارم از اون چه که شنیدید خوشنود و راضی باشید تا حتماً در پادگیرها مثل کاست باکس مشترک چکاپ بشید و ما رو دنبال کنید. و از همه مهمترین که سوالات خودتون رو در مورد مسائل و مصائب مرتبط با تندرستی در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
موسیقی فردا.
قسم خوردم پای شط بمانم، پریزاد قلبم سرت با همه بای دنیا به جنگم. بی تو هر شب من خواب ندارم، بذار پای دیوانگیم عزیزم کجا، تمامم را شکستی. من از بیگانگان هرگز ننالیدم عزیزم، که با من هرچه کرد آن را شنا کرد عزیزم. بی تو هر شب من خواب ندارم، بذار پای دیوانگیم عزیزم کجایی، آشوب قلبم، آرامش من تو موج موهای تو، من گرفتارم عشقم کجایی؟
اگه باشی موفق آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
تنگیست دلمم دیگه تنگیست دیگه خ... رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
از خونم پری تو هر شبی چی عوض دوباره سردرد دوباره میدم رد یه جا منو برگردون به قبلم یه جا قبل از سوی من هست حالا که دارم میرم یه دنیا فاصله داریم میدونم وقتی دریا سرچی ما خاطر داریم دیگه هیچ عبری نبارید ولی پیداز میکنم من دوباره هر جا که باشی این ته داستان ما نیست حالا که دارم میرم یه دنیا فاصله داریم میدونم وقتی دریا سرچی ما خاطر داریم دیگه هیچ عبری نبارید ولی پیداز میکنم من دوباره هر جا که باشی این تای داستان ما
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا با شماست.
هرچی حس کنی تو دل منم هست عشق یه اعترافه چجوری بگم نیست وقتی میدونم هست دنیامونو ببر به یه نقطه امن بالاتر از خطر عشق یادت میده بگذری از خودت برای یک نفر عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم کنارمی مهم نیست کجا عشق اعترافه که تو از همه مهمتری برام عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم عشق یعنی کنار من تا برنده بشم عشق یعنی حتی با تبه بمیرم و زنده بشم